بعدش برخسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز شنبه 11 ماه حوت سال 1397 هجری شمسی برابر است با دوم ماه مارچ سال 2019 میلادی. در این مجله خبری لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه امروز دور دیگر مذاکرات بین نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و طالبان در قطر آغاز می شود. کمیشنران کمیسیون انتخابات انتخاب شدند و گزارش های دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. خوست سرخط خبرها. در حمله روز گذشته بر قلعه اردوی 215 میوند در هلمند بیش از 20 سرباز افغان کشته شدند. دور دیگر مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه مرکز قطر امروز از سر گرفته می شود. پیلوت اسیر شده هند در پاکستان به کشورش برگشت. تفصیل خبرها. در نتیجه حمله بالای یک مرکز قول اردوی 215 میوند در ولایت هلمند 23 سرباز اردوی ملی جان دادند و 15 تن دیگرشان زخم برداشتند. عمر زواک سخنگوی والی هلمند شام دیروز 10 اوت به رادیو آزادی گفت 20 تن از شورشیان در حمله دخیل بودند که همه ایشان کشته شدند. ساحت تصفیه شده و در دست نیروهای امنیتی است. جسدهای شورشیان بیرون آورده شدند. اجساد سربازانی که به شهادت رسیدند و یا کسانی که زخمی شدند نیز بیرون کشیده شدند. طالبان مسلح مسئولیت حمله بر پایگاه نظامی شوراب را در ولسوالی واشیر هلمند به عهده گرفتند. یک سخنگوی طالبان ادعا می کند که در حمله سربازان آمریکایی هم کشته شدند، اما سخنگوی والی هلمند این ادعا را رد کرد. به گفته عمر زواک در مقایسه با گذشته فعالیت های طالبان مسلح در هلمند خیلی کاهش یافته است. دور تازه گفتگوها میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته می شود. هر دو جانب برای دو روز وقفه گرفتند تا میان خودشان مشوره های داشته باشند. زلمه خلیلزاد این دور گفتگوهایش را با طالبان مثمر دانسته و گفته است همزمان با ادامه دیدارها در دوحه کار بالای ایجاد یک تیم ملی برای انجام مذاکرات بین الافغانی با طالبان در کابل نیز ادامه دارد. در این مورد تا دقایق بعد صحبت مفصله خواهیم داشت. تیم های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز بازی دومشان را در رقابت های 50 اووره برگزار می کنند. این مسابقه ساعت 12:00 امروز به وقت کابل در استادیوم ورزشی دیرادون هند آغاز می شود. بازی نخست 50 اووره میان افغانستان و آیرلند با پیروزی کرکت بازان افغان روز پنجشنبه پایان یافت. تیم افغانستان توانست در اوور 42 به هدف تعیین شده 162 دست یابد. پیش از این هم افغانستان در هر سه بازی 20 اووره در برابر آیرلند به پیروزی رسیده بود. با بازی امروز کرکت بازان افغان 4 مسابقه 50 اووره و یک بازی تست مچ با آیرلند را در پیش رو دارند. ادامه اخبار از رادیو آزادی. پیلوت اسیر شده هندی در پاکستان رها شد و به کشورش بازگشت. ورتمن ابینندن دیشب اول مارچ دقیقاً در ساعت 9 از طریق مرز واگه از سوی پاکستان به هند سپرده شد. آرجی کی کپور یک قمندان ارشد قوای هوایی هند روز جمعه در واگه به خبرنگاران گفت که آنها از بازداشت ابینندن خیلی خرسندی دارند. قمندان ابینندن برای ما سپرده شد. بر اساس اصول قوای هوایی او برای معاینات صحی می رود. این معاینات باید به خاطر انجام شود که پیلوت پس از هدف قرار گرفتن تیاره خود را به بیرون پرتاب کرد و تمام بدنش زیر فشار این رویداد قرار گرفته است. قوای هوایی هند خیلی خرسند است که او با ما یک جا شد. جت جنگی میگ 21 این پیلوت چهارشنبه گذشته از سوی قوای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و او در خاک این کشور بازداشت شد. عمران خان صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه اعلان کرد که قمندان ابینندن وطمن را با نیت صلح خواهانه رها میکند. در این مورد هم در همین برنامه صحبت مفصل داریم. مقام های اردوی ایالات متحده در افریقا از کشته شدن 26 شورشی گروه الشباب در جریان یک حمله هوایی در سومالیا خبر می دهند. در اعلامیه که روز جمعه نشر شد، اردوی امریکا تایید کرده که عملیات هوایی روز پنجشنبه 28 فوریه در جنوب سومالیا صورت گرفت. در ادامه همچنان آمده که این حمله جزء از ادامه فشارها علیه گروه الشباب بود تا پلانهایش برای انجام حملات هماهنگ علیه مردم سومالیا برهم زده شود. در اعلامیه جزئیات بیشتر داده نشده است. در جریان امسال ایالات متحده 24 مرتبه حملات هوایی را علیه گروه الشباب در سومالیا انجام داده است. تلفات تازه به این گروه در حال وارد شده که در نتیجه بمبگذاری در یک موتر توسط الشباب 19 تن در موگادیشو پایتخت سومالیا کشته شدند. و ایالات متحده آمریکا تحریم های تازه را بالای 6 مقام ارشد امنیتی ونزوئلا وضع کرده است. آنها به ایجاد موانع برای رساندن کمک های بشری متهم شدند. وزارت خزانه آمریکا روز جمعه اعلان کرد که در میان این 6 تن مقام های گارد ملی و پلیس ونزوئلا نیز شاملند. تمامی این افراد وابستگی نزدیک با نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا دارند. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا آمده که ایجاد ممانعت از سوی رژیم مادورو در این بحران بشری میلیون ها تن از شهروندان ونزوئلا را با گرسنگی و عدم دسترسی به خدمات صحی روبرو کرده است. گفته می شود که تحریم های تازه آمریکا بخشی از تلاش های این کشور برای فشار آوردن بالای نیکولاس مادورو تا کنار رود و قدرت را برای خوان گوایدو رهبر مخالفین واگذار کند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 7:37 است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امروز دور پنجم مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و طالبان در قطر از سر گرفته می شود. نامزدان ریاست جمهوری کمیشنران کمیسیون انتخابات را انتخاب کردند. یک مقام اظهار داشت:
سید عصمت الله من نهره هوا علم نورستانی اتره محمد حنیف دانشیار وره گیتی.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. پیلوت هندی که طیارهش در پاکستان سقوط داده شده بود به وطنش برگشت. وزیر خارجه هند در کنفرانس وزرای خارجه سازمان اسلامی اشتراک کرد و پاکستان از اشتراک در آن خودداری نمود. صحبت هم داریم از سلسله رنگ‌های زندگی.
یال زیاتر هم درشا که از کشورهای خارج میه مثل ترکیه و چین و از اینجا میه، باز کارا خیلی کم شده.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها هم شنیدید، مذاکرات بین نمایندگان آمریکا و طالبان در پایتخت قطر دوحه امروز دوباره آغاز میشود. این مذاکرات که هیئت آمریکا در آن از سوی نماینده خاص وزارت خارجه این کشور برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد رهبری میشود، روز دوشنبه گذشته شروع شد و بعد از 3 روز بحثا در روزهای پنجشنبه و جمعه از سوی طالبان به خاطر مشوره متوقف گردید. این پنجمین بار است که زلمه خلیلزاد با نمایندگان طالبان ملاقات می کند. 4 بار در قطر و 1 بار در امارات متحده عرب. در مورد دور پنجم این مذاکرات تا حال به رسانه ها معلومات داده نشده است. اما آقای خلیلزاد روز پنجشنبه در تویتر خود نوشت که در کابل برای تشکیل یک تیم ملی که در مذاکرات بین الافغانی با طالبان صحبت کند پیشرفت صورت گرفته است. همزمان با این قرار است در 26 ماه حوت، یعنی تا 2 هفته دیگر، در کابل یک لویه جرگه مشورتی صلح برگزار شود. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح افغانستان محمد عمر داودزی در مورد این لویه جرگه چنین توضیحات داد:
این لویه جرگه بحثی که انشالله میکنه در این همی مورد میباشه که مذاکرات غیر رسمی چطور بتانه که ممد مذاکرات رسمی شود، زمین ساز مذاکرات رسمی شود، مذاکرات رسمی را ضرر نرسانه بلکه او را تقویه کنه. این یکی از موضوعات بحث لویه جرگه می باشه انشالله که پیشنهاد ما هست.
نمایندگان امریکا قبل از مذاکرات فعلی با طالبان در 19 ماه جنوری یک گفتگوی پیهم 6 روزه با طالبان داشتند. در آن وقت آقای خلیلزاد اصرار داشت که بر دو موضوع تمرکز کردند: خروج قوای خارجی از افغانستان و استفاده نشدن از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر. در مورد مذاکرات کنونی آقای خلیلزاد در تویتر خود روز پنجشنبه نوشته بود که این بار 4 موضوع مهم را با طالبان مورد بحث قرار دادند، اما در این مورد جزئیات ارائه نکرد. طالبان در اعلامیه خود در مورد مذاکرات قبلی گفتند که در آن در رابطه با چگونگی خروج قوای آمریکا از افغانستان و ضمانت این که خاک افغانستان دیگر به پناهگاه امنی برای تروریستان تبدیل نخواهد شد تمرکز داشتند. خبرنگار آزاد سمیع الله یوسفزی که در دوحه می باشد به رادیو آزادی گفت در مذاکرات فعلی موضوع آتش بس و مذاکرات مستقیم بین طالبان و حکومت افغانستان هم مطرح است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
نامزدان ریاست جمهوری افغانستان کمیشنران جدید کمیشن‌های انتخاباتی را در نتیجه رأی‌گیری دیروزشان انتخاب کردند. این نامزدان در نشست روز جمعهشان در ارگ از میان 81 تن 14 تن را برای ریاست و عضویت در کمیشن‌های مستقل انتخابات و شکایت‌های انتخاباتی برگزیدند. جاوید نعیمی موضوع را دنبال کرده است.
17 نامزد ریاست جمهوری افغانستان برای انتخاب کمیشنران جدید کمیسیون‌های انتخاباتی رأی‌گیری کردند. این نامزدان روز جمعه در ارگ به برنامه‌های 81 تن که از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی مرتبط با انتخابات معرفی شده بودند گوش دادند و سپس رأی‌گیری کردند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام جمعه بر رادیو آزادی گفت به زودی رئیس جمهور اشرف غنی کسانی را که بیشترین رأی گرفتند برای کمیسیون‌های مشخص معرفی می‌کند.
رئیس جمهور احتمالاً طی 2-3 روز آینده افرادی که بالاترین قرار گرفته اونا را 7 نفر برای کمیسیون انتخابات، 5 نفر برای کمیسیون شکایت و 2 نفر برای دارالانشاءهای کمیسیون هر دو انتخابات معرفی میکنه. باز در انتخابات داخلی مطابق به قانون رئیس اون خودش انتخاب میکنن همراه با منشیره.
برنامه برای گزینش کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی قرار بود روز چهارشنبه برگزار شود، اما چون محمد حنیف حتمر و عبداللطیف پدرام دو نامزد ریاست جمهوری در افغانستان نبودند، این برنامه تا جمعه به تعویق افتاد. در نشست دیروز در ارگ محمد قاسم حلیمی معین وزارت عدلیه افغانستان افراد را که بیشترین رأی نامزدان ریاست جمهوری را کسب کرده اند معرفی کرد. در میان آنها 3 تنشان زنان هستند.
سید عصمت الله مل نهرای، مولانا محمد عبدالله نهرای،
سید عصمت الله مل نورای، مولانا محمد عبدالله نورای، محمد قاسم الیاسی 8 رای، اورنگزیب 8 رای، مسافر قوقندی 8 رای، هوا علم نورستانی 8 رای، حبیب الرحمن ننگ 8 رای، محمد یونس طغرا 8 رای، چمنشاه اعتمادی 8 رای، محمد زاکر زکی 8 رای، محمد حنیف دانشیار 7 رای، گیتی 7 رای، زهره بیان چینوری 7 رای و سید قطب الدین رویدار 7 رای.
زهره بیان شنواری و رای، سید قطب الدین رویدار و رای.
رئیس جمهور اشرف غنی با صدور فرمان در 23 دل دو رئیس و 12 کمیشنر کمیسیون‌های انتخاباتی را برکنار کرد. پس از این اقدام نگرانی‌های به میان آمد که شاید برکناری این اعضا روی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه سرطان تأثیر بگذارد. اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان شام جمعه بر رادیو آزادی گفت که کارهای اردو کمیسیون انتخاباتی جریان دارد و هیچ تأخیری به میان نیامده است. اقدام اخیر در حال صورت گرفت که انتخابات ولسی جرگه در ماه میزان بنابر ادعای تقلب و غیر مسلکی بودن کارمندان کمیسیون‌های انتخاباتی خیلی مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. سپس ارگ با برکناری 12 کمیشنر و 2 رئیس کمیسیون‌های انتخاباتی روند معرفی نامزدان برای عضویت در 2 کمیسیون را از 27 دل آغاز کرد و پس از 3 هفته بالاخره 14 تن با بالاترین رأی حالا معرفی شدند و ظاهراً 2 کمیسیون فقط 4 ماه تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از بی سرنوشتی بیرون شد.
و حالا هم سفیولای استانگزی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان طبق برنامه صلح، قوای آمریکایی در ظرف 5 سال افغانستان را ترک می‌کنند. به نوشته روزنامه، وزارت دفاع آمریکا پلانی را طرح نموده که در ظرف 3 تا 5 سال قوای خود را از افغانستان خارج می‌کند و نصف 14,000 نیروی آمریکایی که اکنون در افغانستان مستقرند، به زودی خاک افغانستان را ترک خواهند کرد. چندین منبع حکومت فعلی و سابق آمریکا بخش‌هایی از این پلان را به روزنامه نیویورک تایمز دادند. به گفته آنها این پلان به خاطر ترتیب شده که در مذاکرات نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد با طالبان کمک کند. اما طالبان در یک اعلامیه خود گفتند که چنین پیشنهادی از جانب آمریکا ارائه نشده است. ولی به نوشته روزنامه، حتی اگر کدام توافق صلح به زودی ایجاد نشود، آمریکا باز هم تصمیم دارد که نصف قوای خود را از افغانستان خارج کند و عملیات تعلیم و تربیت قوای افغان را به مأموریت مبارزه علیه تروریسم منحصر بسازد. دورنمای خروج قوای آمریکایی از افغانستان چنین نگرانی بار آورده است که شاید افغانستان دوباره به افراطگرایی برگردد و حکومتی که تحت حمایت غرب در این کشور به قدرت رسیده به سقوط روبرو شود. نیویورک تایمز می نویسد متحدین آمریکا در ناتو گفتند که اگر آمریکا قوای خود را از افغانستان خارج کند، آنها هم سربازانشان را از این کشور به سرعت خارج می کنند، چون بدون کمک اکمالاتی آمریکا سربازان آنها در افغانستان به مشکلات و تهدید روبرو خواهند شد. اما به نوشته نیویورک تایمز، آمریکا گفته است باز هم تعداد کافی سربازان این کشور در افغانستان خواهند بود که به قوای ناتو در بخش اکمالات کمک کنند. نیویورک تایمز در یک مطلب دیگر خود نوشته است که تلاش‌های صلح افغانستان در بین زنان این کشور نگرانی ایجاد کرده است که معامله صلح با طالبان مبادا دستاوردهای آنها را از بین ببرد. به نوشته روزنامه، در نظام طالبان که در سال 2001 میلادی در عملیات نظامی قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا سرنگون شد، زنان و دختران از کار و مکتب محروم بودند. باید همیشه چادری در سر می داشتند و بعضن در سرسرک‌ها با ضرب شلاق تنبیه می شدند. روزنامه می نویسد در اجماع روز پنجشنبه در خیمه‌لوی جرگه در کابل در حدود 700 زن جمع شده و در مورد نگرانی ها از دست دادن پیشرفت هایی که داشتند صحبت کردند. در این اجلاس که رئیس جمهور اشرف غنی و بانوی اول افغانستان هم اشتراک داشتند، زنان گفتند که آنها خواهان صلح می باشند، اما نه به تاوان از دست دادن تمام حقوق و آزادی های خود که با مشکلات به دست آوردند. این زنان اظهار داشتند که قبل از آغاز این اجلاس با 15,000 زن در ولایت خود صحبت کرده و پیام‌های همه تقریبا همین بوده است که نگذارید زنان دوباره قربانی معاملات سیاسی شود که فعلا تنها مردان در آن شاملند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. طوری که در خبرها هم شنیدید، پاکستان پیلوت هندی را که بازداشت کرده بود شام جمعه رها کرد و او دوباره به کشورش برگشته است. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر دارد.
در مرز واگز صدها تن جمع شدند و برای ورود قماندان بینندن و راتمن به هند انتظار می کشیدند. آنها بیرق هند را حمل می کردند و بنام این پیلوت شعار می دادند. شبکه های تلویزیونی جریان سپردن قماندان بینندن را از منطقه واگه که در مرز مشترک هند و پاکستان واقع شده به صورت زنده پخش کردند. جت جنگی MiG-21 این پیلوت چهارشنبه گذشته سوی قوای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و او در خاک این کشور بازداشت شد. دستگیری بینندن در بحران فعلی میان هند و پاکستان خیلی خطرناک تلقی می شد و قدرت های جهان به صورت پیهم از دو جانب خواسته بودند که از تحمل پذیری کار گیرند. در نهایت عمران خان صدر اعظم پاکستان روز پنجشنبه اعلام کرد که قماندان بینندن و راتمن را با نیت صلح‌خانه رها می کند. شبکه های تلویزیونی پاکستان روز جمعه مصاحبه های این پیلوت هندی را نشر کردند. او از حکومت پاکستان سپاسگزاری کرده و گفته است که اردوی این کشور با او برخورد خیلی مسلکی کرد.
من تارگت ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا کہ ایئر فورس نے مجھے گرایا
در جستجوی یافتن هدف بودم. قوای هوایی پاکستان مرا هدف قرار داد. مجبور بودم از تیاره خود را پرتاب کنم، زیرا تخریب شده بود. هنگامی که بیرون پریدم، پاراشوتم باز شد و به زمین افتادم. تفنگچه هم با خود داشتم. مردم زیاد آنجا بودند و فقط یک انتخاب داشتم که تفنگچه را بیاندازم و سپس تلاش برای فرار کردم. مردم به دنبالم می آمدند. خیلی هیجانی بودند. در این هنگام دو سرباز اردوی پاکستان آنجا آمدند و مرا نجات دادند.
پاکستانی آرمی که دو جوان آئے اور انہوں نے مجھے بچایا وہاں سے.
کلوات سنگ یک شهروند هند به خبرگزاری رویترز گفته که از پاکستان به خاطر رهایی این پیلوت سپاسگزاری میکند. به گفته او جنگ هیچگاه خوب نیست. رسانه های هندی گزارش میدن که قماندان بینندن پیش از این که با خانوادهش یک جا شود برای معاینات صحی به شفاخانه اردو منتقل شد. هند و پاکستان دو رقیب دیرینه پس از جدایی در سال 1947 میلادی تا حالا 3 مرتبه با هم جنگیدند. دو جنگ روی مسئله کشمیر بودند. در 14 فوریه امسال یک حمله انتحاری در کشمیر تحت اداره هند جان بیش از 40 تن از ملیشه‌های پلیس این کشور را گرفت. گروه جیش محمد که مستقر در پاکستان است مسئولیت این رویداد را پذیرفت. بعد دنبال حمله نگرانی ها از رویارویی میان هند و پاکستان در سطح منطقه و جهان افزایش یافت. روز جمعه هم صدای تیراندازی در کشمیر و خط کنترل مرزی شنیده می شد. هند و پاکستان بعد دنبال آغاز این بحران حریم‌های هواییشان را برای پروازها بستند. اما پاکستان به روز جمعه برخی میدان‌های هوایی را برای پروازها بازگشود. در حال حاضر روابط میان دهلی نو و اسلام آباد بحرانی دانسته می شود. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روز جمعه گفت در اجلاس سازمان همکاری اسلامی در ابوظبی به خاطر اشتراک نمی کند که از هند برای اشتراک در این نشست دعوت شده است.
در گزارش شنیدید که وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی روز جمعه در اجلاس وزرای خارجه کشورهای سازمان اسلامی در امارات متحده عرب اشتراک نکرد. آقای قریشی به این دلیل از اشتراک در این اجلاس خودداری نمود که کشورهای اسلامی هند را دعوت کرده بودند که در جلسه سهم بگیرد. در این جلسه که روز جمعه در ابوظبی برگزار شد، وزیر خارجه هند سوشما سوراج از کشورش نمایندگی میکرد. خانم سوراج در این اجلاس از اعضای سازمان اسلامی خواست که جلو دهشت افغانان را بگیرند. اشاره او با این عبارت به پاکستان بود، ولی نام پاکستان را ذکر نکرد. اگر شما برای نجات بشریت تلاش میکنید، پس باید با آن کشورهایی که تروریستان را تمویل میکنند و با آنها پناه میدهند بگویید که از حمایت این تروریستان دست بکشند، مانع فعالیت کمپای آنها شوند و از کمک مالی و پناه دادن به این تروریستان در خاک خود دست بردارند. قبل از این اجلاس اسلام آباد گفته بود وزارت خارجه امارات این تقاضاهای آنها را که از دعوت هند به این اجلاس صرف نظر کند قبول نکردند. وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی اظهار داشت هند عضو سازمان اسلامی که 57 عضو دارد نیست، پس چرا به اجلاس دعوت شده است؟ نهمین دور مسابقات بین المللی اسکی چلنج بامیان با قهرمانی ورزشکاران بامیانی به پایان رسیده است. در این مسابقات ورزشکاران 7 کشور جهان با هم رقابت کردند. غلام عباس نادری گزارش می‌دهد.
امروز نهمین دور مسابقات بین المللی اسکی چلنج بامیان با حضور ورزشکاران از 7 کشور در دره خشکک مرکز بامیان انجام شد. داوود کارگر رئیس فدراسیون اسکی افغانستان در مورد این مسابقه به رادیو آزادی گفت:
امسال نهمین دور مسابقات اسکی چلنج بامیان بود که در این مسابقات 90 نفر از 8 کلاب که در خود بامیان و میدان وردک یک تیم بود اشراک کرده بودند و از کابل هم اشتراک کرده بودند. در مجموع 90 نفر ثبت‌نام کرده بودند و از جمله 60 نفر حاضر شدند که در مسابقه امروز اشتراک کردند. تو از کشورهای خارجی هم در مجموع 9 نفر اشتراک کرده بودند.
این مسابقه در دو بخش حرفه‌ای و آماتور برگزار شد که در پایان بخش حرفه‌ای مجتبی مقام اول، حسن علی مقام دوم و شاه آقا مقام سوم را به دست آوردند که هر 3 نفر از ولایت بامیان بودند. همین طور در بخش آماتور رضا مقام اول، محمد حسن مقام دوم و محمد هادی مقام سوم را به دست آوردند. مجتبی در مورد علاقه خود به ورزش اسکی این چنین گفت:
ما 6 سال اسکی میکنم که 3 سال شده که با اسکیایی که کم و بیش به ما کمک کردند از برادران اسکی کلاب، قبلا ما با اسکیای چوبی تمرین کردیم و بعد با این اسکی ها توانستیم که در مسابقات اسکی چلنج شرکت کنیم و خوشبختانه مقام اول از آن خود.
در این دور از مسابقات ورزشکارانی از کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا، جرمنی، سویدن و فرانسه نیز شرکت داشتند که به گفته آنها برگزاری چنین مسابقاتی میتواند چهره خوب و مثبت افغانستان و بامیان را به جهانیان نشان دهد. استیسی بیر از کشور آمریکا که در این مسابقات شرکت کرده بود اضافه کرد.
Well, yeah, I mean, that's why we came, right? Because we knew that Afghanistan's a big country and...
به همین دلیل ما به بامیان آمدیم. در بعضی از نقاط این کشور جنگ و انفجار وجود دارد و مردم باید احتیاط کنند. اما در بامیان ما احساس خوبی داشتیم. مردم اینجا بسیار به خوبی رفتار می کنند و بسیار مهمان نواز هستند. رسانه های آمریکایی بیشتر در مورد اخبار جنگ در افغانستان مانند کشتن شاگردان مکتب گزارش می دهند که این باعث شده تا مردم بیشتر چهره جنگی افغانستان را ببینند. اما این به آن معنی نیست که ما به اینجا سفر نکنیم. ما باید سفر کنیم تا فرهنگ های مختلف را ببینیم. ذهنیت مردم خود را تغییر بدهیم. اینجا جای بسیار خوبی است و من امیدوار هستم تا باز به بامیان سفر کنم و دوستان بیشتری را با خود به اینجا بیاورم.
I hope a lot more people come out here and just enjoy Bamiyan, enjoy Afghanistan. It's a fantastic place.
مسابقات بین المللی اسکی چلنج بامیان با هدف رشد ورزش اسکی و معرفی جاذبه های زمستانی بامیان هر سال در این ولایت برگزار می شود که به گفته مقامات محلی این ولایت این مسابقات باعث شده تا تعداد زیادی از جوانان به این ورزش علاقمند شوند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم توجه شما را به سرخط خبرها جلب میکنیم. در نتیجه حمله بالای مرکز قول اردوی 215 میوند در ولایت هلمند 23 سرباز اردوی ملی جان دادند و 15 تن دیگر زخمی شدند. از طرف مقابل هم تمام 20 تن از حمله کنندگان کشته شدند. دور تازه گفتگوها میان نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان و هیئت طالبان امروز در دوحه پایتخت قطر از سر گرفته می شود. پیلوت اسیر شده هندی در پاکستان رها شده و به کشورش بازگشت. و راتمن ابینندن دیشب اول مارچ دقیقاً در ساعت 9 از طریق مرز واگه از سوی پاکستان به هند سپرده شد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و آیرلند امروز بازی دومشان را در رقابت‌های 50 اوره برگزار می‌کنند.